بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض به خدمت شریف سروران عزیز خودم که جلسه قبل دوست عزیز ما فرمودن که ما یک کمی بیشتر درباره این واژه‌ای که جناب مولوی به کار برده از نفیرم مرد و زن نالیدند بیشتر صحبت کنیم. نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که واژه‌ها مانند هر مؤلفه دیگه یه پدیده فرهنگی هن و با تحولات فرهنگی که اتفاق میفته دستخوش تغییر معنایی همینجور که تغییر ظاهری هم میدن، لهجه‌های مختلف باعث خورده شدن واژه ها یا تغییر در اونها میشه، معنا و مفهوم اونها هم دستخوش تغییر و تحول میشه. تغییر و تحول های بسیار نامحسوس، ولی موقعی که مقایسه بکنیم، دو بستر فرهنگی رو بشناسیم و با هم مقایسه بکنیم، این تغییر و تحول ها شناخته میشه. در بستری که فرهنگ و تمدن جدید بشر پدید آورده، برای واژگان مانند اشیا، مانند عالم، مانند انسان معنای جدید، معنای متناسب با این بستر فرهنگی پیدا شده و ما هم با همین معنای جدید انس گرفتیم، با همین می اندیشیم. مرد و زن برای ما دو پدیده ایه که این دو پدیده تقسیم انسانیه، یک نوع تقسیم جنسیتیه و تازه براش بار حقوقی در نظر میگیریم، نمیدونم جریان‌های اجتماعی رو با توجه به او سامان میدیم، یک سری نزاع‌ها و کشمکش‌ها بر سر این دو مفهوم شکل میگیره. این رو کنار بذارید کاملا. اون چیزی که مهمه اینه مرد این حقیقت در او نهفته است که او ویژگی داره. این ویژگی، ویژگی تأثیر گذار بودنه. این ویژگی تأثیر گذار بودن رو باز هم میگم، اصلا مرد به معنای این فردی که در برابر ما ایستاده و مرده نیست، زن هم به معنای این فردی که در برابر ما ایستاده و ما بهش میگیم زن نیست. این رو از ذهنمون خالی بکنیم، بریم اول معنی رو بفهمیم بعد بیایم مصداق رو پیدا بکنیم، توجه کنیم، وگرنه وهم و مغالطه در ذهن انسان رهزنی میکنه. اون حقیقتی که حقیقت تأثیرگذاری از او به عنوان مرد یاد میشه، اون حقیقتی که حقیقت تأثیرپذیری از او به عنوان زن یاد میشه، و هر، یعنی هر دیگه، نه بعضی بعضی، هر چیزی گاهی تأثیر میگذاره گاهی تأثیر میپذیره توی این آفرینش الهی، و هر چیزی وقتی تأثیر پذیرفت اون تأثیر رو اون گونه که تأثیر گذارنده تأثیر میذاره که نمیپذیره، تأثیر رو متناسب خودش میپذیره. اگر آب داغی با درجه حرارت بسیار زیاد در برابر ما باشه، این انگشت ما با درجه حرارت بسیار کمتر اون حرارت رو دریافت میکنه. دست من متأثر میشه از آب، اما نه اون اثری که خود آب داره. به این توجه بکنیم. پس تأثیر پذیر هم روی اثر تأثیر میذاره و نتیجه این تأثیر گذاری و تأثیر پذیری پیدایش یه چیز جدیدیه. اون چیز جدید نه عیناً اثریه که تأثیر گذار به وجود آورد و نه عیناً ویژگی‌های تأثیرپذیره. درسته؟ این واقعیت که یکی تأثیر می‌گذاره، یکی تأثیر می‌پذیره، تأثیر تأثیرپذیر فراخور و متناسب حال خودشه و در این عمل و عکس العمل، این بدبستان، این فعل و انفعال تقریباً متقابل، عامل جدیدی پیدا میشه، امر جدیدی پیدا میشه. این ماجرا میشه ماجرای نکاح، میشه ماجرای ازدواج، و در این ماجرای ازدواج چیز جدیدی پیدا میشه که اون میشه تولد، میشه پدید آمدن امر جدید. شما سخنی رو میشنید، این سخن رو که شما شنیدید هیچ موقع در دامن وجود ما و شما این سخن آن گونه‌ای که سخنگو گفته وارد نمیشه، به تناسب احوال ما سخن دریافت میشه. و آمدن این سخن در وجود ما یه عاملیه که شروع میکنه به کار کردن. خاطرات من رو، احوال من رو، خلوت من رو، تنهایی من رو، رفتار من رو، عواطف من رو، افکار، اعمال تحت تأثیر قرار میده. اون تأثیری که پیدا میشه حالا میشه اموری که پدید آمدن در جهت و از جهت داخل شدن این سخن در وجود من. الان بین این سخن و وجود من یه رابطه تناکه، یه رابطه نکاح برقرار شد و در این رابطه نکاح چیزهایی در وجود من متولد شد، افکاری، اندیشه ها، احوال و عواطف، سخنان، رفتارها. پس این یه واقعیت تو کل هستی پخشه، این رابطه بدبستان اشیاء با یکدیگه و پدید آمدن احوال جدیدی متناسب با این بدبستان، این در هستی پهنه. پس همه در درون وجود خودمون هم زن داریم هم مرد داریم. اینجور نیست که زن باشه که مرد باشه. زن و مرد تمام هستی رو فرا گرفتن و هر شیئی از جهاتی زنه، از جهاتی مرد. اما عرض کردم اولین کاری که مهمترین کار هست که جلوی مغالطات و توهمات رو بگیره اینه که ما باید این دو واژه رو از معنایی که فرهنگ جدید به ما میده، معنا، بار و بندیل، لوازم و ملحقاتی که بهش حمل میکنه خالی کنیم، بریم سراغ اون معنایی که گفتم. وقت میبینیم تمام هستی پر شده از این دو عامل و دائما هستی داره سر میره. سر میره یعنی چی؟ یعنی میجوشه، یعنی چیز جدید پدید میاد از این تناکهاتی که علت دوام در هستی در جریانه. و هم اون دو عاملی که مرد و زن باشن خود پدید آمده تناکهات دیگری هستن و هم اون چه از این دو عامل پدید میاد، همه و همه دارن زیبایی های اون نینواز رو نشون میدن، نفخه های اون نینواز رو نشون میدن، اسماء و صفات زیبای الهی رو نشون میدن. و از این جهت او دائما در این تناکه، در این نکاح، در این ازدواجی که در هستی جاری و ساریه، آینه جدیدی برای خیش میسازه و اسمی از اسماء خودش رو با ویژگی جدیدی متبلور و آشکار میکنه. اسم که میگیم یعنی یکی از زیبایی ها، منظور از اسم واژگان و الفاظ نیست. خب تا اینجا این مطلب رو امیدوارم اینجور که عرض کردم متوجه باشی. فهمیدن حرف هنره و نفهمیدن چیز رایج. خب عرض به خدمت شریف شما که این برای این توضیحی که پس بنابراین وقتی جناب مولوی میگه که از نفیرم مرد و زن نالیدن، یعنی حالا همه هستی، همه عوامل هستی، همه آنچه در هستی پخشن، همه اینها در حال نالن. چرا؟ چون همه اینا آینه های اون زیبایی هستن، همه اینا اسماء و صفات اونن که در هستی متبلور شدن، آشکار شدن. و همه اینها همونجور که جلسه پیش گفتیم از دالان وجود آدمی روزگار وصل خودشون رو باز میجوین. این تا اینجا این مطلب مهمی بود، امیدوارم که متوجه شده باشی. و البته وقتی مطلبی گفته میشه مطلب تازه‌ای هست، بر اساس مطالعاتی هست، اون مطلب رو ابتدا باید خوب شنید. وقتی خوب شنیدیم باید بعد بریم روی اون مطلب فکر کنیم. فکر کردن شامل فهمیدن اون مطلب یک، پیوند دادن اون مطلب با دیگر نکات و معلوماتیه که در ذهنمون داریم دو. وقتی این مراحل پیموده شد سپس به بررسی اون مطلب و نقد اون مطلب بپیماییم. و نتیجهش این میشه که برای اینکه حرفی رو نپذیریم یا بپذیریم زمان باید بذاریم، فکر باید بکنیم، نه اینکه حرف از دهان کسی بیرون میاد به نقض و ابرام او بپردازیم. خب بریم سراغ بحث بعدی. میفرماد سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. این کلام نی، نی رو از اول گفتیم، نی اون حقیقت واصل به لبان محبوب و لبان نینواز است، در غایت اتصال و وصال است و ناله او نفخه اون نینواز و حضرت حق است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خب حالا این جناح حضرت نی رو میکنه به انسانها و به اونها میگه که من دنبال سینه ای هستم که این سینه پاره پاره شده باشه، شرح شرح شده باشه. ما در زندگی روزمرمون هم اونجایی که مظهر دردمندی اشتیاق در اون متمرکزه، یا آه در اون متمرکزه، ناله در اون متمرکزه، اون رو سینه میدونیم، میگیم سینم سنگین شده از غم و اندوه، یا میگن شرح صدر پیدا کرد، زیغ صدر پیدا کرد. و حالا این تو فرهنگ ما الفاظ و آداب و کلمات و ترکیبات مختلفی براش ممکنه پیدا بشه. این رو ما محسوس هم هست، آدم موقعی که اندوهگی میشه گویی در سینش دردی متمرکزه. و جالبتر اینه که این دردها، افسردگیها به چیزی به نام قلب که اون هم توی سینه هست فشار میاره و فشار طبیعیش هم به همین صورت عملیه که نمیشه این کار کرد. خب لذا میگه مایه سینه، سینهی که دردمنده و این دردمندی او رو به شرح شرح شدن، پاره پاره شدن از درد اشتیاق کشیده. درسته؟ سینه خواهم شرح شرح از فراق ببخشید. این هجران، این فراق، این دوری حضرت محبوب، این باعث شده این درد روزگار رو برو تیر و تار کنه. خب الان حضرت نی چی میگه؟ نی از ما چی میخواد؟ نی به دنبال چی میگرده؟ ببینید این رابطه تناسب، تناسب بین جانها باعث بست معرفت میشه، باعث بست آگاهی میشه، باعث ارتباط روحی میشه، باعث انتقال معارف از یک جان به جان دیگه ای میشه، باعث جوشیدن معارف در یک جان به تناسب وجود جان دیگری میشه. من اینو بخوام با یک مثال برای شما توضیح بدم، فرق بین روزیهای مادی و روزیهای معنوی. مثال مثال خیلی ساده و دم دستیه، اما معنای عمیقه. شما موقعی که یک ظرف غذا در برابرتون هست، اگر با کس دیگری شریک بشید، این اتفاق میفته که از غذایی که هر کدوم از شما میخورید کاسته میشه. شما نیمی از اون ظرف رو میخورید مثلا، دوست شما نیمی دیگر از اون ظرف رو میخوره. اما موقعی که غذای معنوی باشه، فکر خوبی باشه، حال خوب، حقیقتی باشه که در جان انسان منعکس شده، خب حالا اگر دو نفر اون غذای معنویشون رو به اشتراک بذارن، هر کدوم اونها هم غذای معنوی خودش رو استفاده میکنه و هم غذای معنوی که روزی دوست و جان مناسبه با خودش هست رو استفاده میکنه. بنابراین هر یکی الان دو برابر یا دو روزی معنوی رو ازش استفاده کرده. پس نه تنها کم نشده، زیاد هم شده. این حقیقت در معارف دین بسیار بهش توجه شده که انتقومو لله مسنا، اگر نبود فرادا، ید الله مع الجماعه، کار جمعی، حرکت جمعی، تکاپوی الهی در مشارکت اجتماعی. این وضعیت چرا؟ چون اون روزی معنوی به اشتراک گذاشته میشه و همه روزی های چند برابر حال فردی خودشون پیدا میکنه. این مطلب رو برای چی گفتم؟ کثیری از افرادی که سابقه تدریس دارن به این نکته توجه دارن که موقعی که تدریس میکنن گاهی حضور چند شاگرد سر کلاس باعث میشه اصلا نکته های جدید به ذهن اونها میاد تا برای اون شاگردها بگن. البته اون نکته ها اگر این استاد نبود پیدا نمیشد، اما اگر این استاد تنها هم بود پیدا نمیشد. حضور دیگران و روزی اونها باعث شده که در جان این استاد معانی بجوشد. به این توجه کردید؟ پس این رابطه تناسب ارواح با یکدیگه، اتصال ارواح با یکدیگه، باعث زایش معنا، باعث جوشش معنا و حقیقت هست. و این حتی در حالات عاطفی مونم هست. در حالات عاطفی موقعی که انسان شخصی رو مناسب با حالات عاطفی خودش پیدا میکنه که او هم همین حالت رو داره، ببینیم اون حالت عاطفی ازدیاد پیدا میکنه، اون حالت عاطفی چند برابر میشه. در دعای شریف ندبه، اونجایی که دعا کننده از غم فراق سقف و اوج ناله رو سر میده و کجایی کجایی رو بیان میکنه، سپس بیان میکنه هل من معین فاتیل معه الابیل والبکا، آیا کسی هست تو گریه کردن به من کمک کنه؟ یعنی چی؟ یعنی اونم گریه کننده باشه، منم گریه بکنم، منم ناله از فراق سر بدم، اونم ناله از فراق سر بده، با هم دیگر بنالیم و نالیدن رو به درازا بکشانیم. این حقیقت اینجا بهش توجه شد. خب، یکی از شعرهای تقریبا خوب برای مثنوی شعریه که انقلابی نوشته. انقلابی هم از ترک ها هست، ساکن ترکیه بوده و شرحش هم خیلی شرح مفصلیه. تا جایی که من اطلاع دارم یک جلدش شاید ترجمه شده باشه، شاید هم بقیه جلدش ترجمه شده باشه، یا من فراموش کردم یا اطلاعی الان پیشم نیستش. من یه جلدشو دارم به خاطر همین. بله، بقیهشو ندارم اگر ترجمه شده باشه. انقلابی میگه سینه ای میخواهم که بیکینه و پرسکینه باشد و از فراق یار شرح شرح گردد، تا به چنین انسانی قابل و شایسته درد اشتیاق خود را به آن حضرت بیان کنم. فارسی کرده این بیت رو اینجور پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که چو من شوی بدانی. پس دنبال کسی میگرده که چو او باشد. وقتی چو او باشد، حالا همه کلمه ها معنی میشه. اگر این دو جان با یک دیگه تناسب نداشته باشن، عزیزان من، این یک منطق در فهم کلام که ما از این منطق در فهم کلام بیخبریم و حضرت قرآن به این منطق در فهم کلام توجه تام داره. و اون چیه؟ تناسب روحی گوینده و شنونده. ما کلام رو بر اساس ضوابط ادبی و لغوی و ضوابطی که در بعضی از روش‌های زبانشناسانه و فلسفه زبان و دیگر چیزها یا علم اصول کاوش می‌کنه، مراد جدی، مراد استعمالی، ظهور اولی، ظهور ثانوی، این گونه می‌خوایم به فهم کلام برسیم. اما اون چیزی که نمیشه انکار کرد و همه ما تجربه‌شو داریم اینه دو جانی که با یکدیگر انس دارن، با یکدیگر تناسب دارن، از کلمات همدیگه چیزی رو درک میکنن، در میابن که کس دیگری هرچه زبانشناس باشه، هرچه خریت صناعت باشه، هرچه اهل فرهنگ و ادب باشه، از سخن اونها چنین چیزی رو نمیفهمد و نمیابد. پس هم دلی از همزبانی خوشتر است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون نامحرمان. زبانهاشون هندو و ترک یکی نیست، اما دلهاشون یکیه. اما دو ترک، دو فارس، دو عرب که همزبان هستن اما همدل نیستن، اینها کلام همدیگر نمیفهمن. قرآن هم فرمود، قرآن هدایت هست، قرآن رو میفهمد. چه کسی؟ کسی که اهل تقوا باشد. اما اگه نباشه به واسطه قرآن زلالت پیدا میکنه، با واژگان قرآن از حقیقت معنای قرآن دور میشه. این همون ویژگی که مثنوی داره و این ویژگی حقیقتی جاری و ساری است در همه جا، اختصاص به قرآن یا مثنوی هم ندارد. لذا مسانخت خیلی، مسانخت روحی، مناسبت روحی در هم نشینی، در هم کلامی بسیار مهمه. و اصلا شرح درد برای بی درد میسر نیست. کسی که درد ندارد شرح درد اشتیاق گفتن برای او بیهوده است. آهن سرد را چکش زدن است، هیچ اتفاقی نمیفته. من این بخش رو میخوام تموم کنم، وارد بیت دیگه بشم. فقط با این بحثی که از امیرالمومنین میخوام برای شما نقل بکنم، ببینید این در جلسات سابق گفتیم که انسان‌ها سه دسته هستند. انسان‌هایی که این هجران و دوری یک لحظه اونها رو از حقیقت وطنشون غافل نکرد، انسان‌هایی که دچار غفلت شدن اما با ناله نی که دسته نخستین بودن منتبه شدن، به خود آمدن، مؤمنان شدن، و انسان‌های دسته سوم که این انسان‌های دسته سوم کسانی هستند که هنگامی که ناله نی رو میشنن جعل و اصابعهم فی آذانهم و قصد کوچ و هجرت ندارند و دلتنگی برای وطن اصلی خودشون هم احساس نمی کنند. خب این سه دست انسان بودن. حالا این سه دست انسان رو جور دیگه امیرالمومنین برای ما بیان میکنه. یه حکمتی هست در نهج البلاغه، حکمت بسیار زیبایی است، کلمه به کلمش جای تأمل داره. درد حقیقی امیرالمومنین اونجا آشکار میشه. اون چیزی که ظلم به امیرالمومنین باید شمرده بشه اونجا داره علی علیه السلام از شکایت میکنه، و اون چیزی که دیگران در تحریف های خودشون از علی می نمایند چقدر با این حقیقتی که علی علیه السلام اونجا آشکار میکنه متفاوته. این حکمت 147 رو بسیار خوب بخونیم، برای اینکه حقایق بسیاری در این حکمت 147 نهفته است. حکمت 147 حکمتیه که در اون بیان میشه جناب امیرالمومنین دست کمیل رو گرفته با هم به صحرا رفتن. اخذ به یدی امیرالمومنین فاخرجنی الی الجبان فلما اسهر. هنگامی که ما به صحرا رسیدیم تنفس سعدا، آه دردمند علی پیدا شد. آقا آه کشیده، آهی دردمند. ثم قال الناس ثلاثه. من چند خط اولش رو کنار گذاشتم، اون قسمتی که منظورم هست رو دارم میخونم. الناس ثلاثه فعالم ربانی. به این کلمه دقت کنید، عالم رو باهش یه وصف میدن، اون وصف وصف ربانی بودن. ربانی بودن دو خصوصیت داره، یک خصوصیت اتصال به رب هست، خصوصیت دیگر اینه که او در اتصال به رب بقیه رو داره ربوبیت میکنه، بقیه رو داره پرورش میده. این عالم ربانی حقیقت نیه. حقیقت نی این گونه بود که هم اتصال به رب داره و هم از اون نفخه و نفحهی نواسر میده که برای بازگرداندن گمشدگان به حضرت محبوب و حضرت مطلوب و حق تبارک و تعالی است. پس ویژگی ربانی ویژگی دو طرف است. فرمود فعالمون ربانی که جناب جامی گفت کاملان واصل، واصلان مکمل. این دو طرف بودن رو جناب جامی با این تعبیر بیان کرد. متعلمون علا سبیل نجات. به به به، اصلا میبینیم آگاهی و علم در کلام علی چیز دیگری است. و این علم ها که در مدرسه به ما میآموزند ترمی کده از ما نخریدن به جامی، آن علم که در مدرسه آموخته بودیم غیر اون علمیست که امیرالمؤمنین متعلمون علی سبیل نجات، علم چیزیست که انسان رو از این خاکدان و تاریکده‌ای که گرفتار او شده نجات بده. و دسته دوم متعلمان هستند. متعلمان یعنی مخاطبان حقیقت نی گشتند، متنبه شدند، مؤمنان حقیقی هستند. ایمان آوردن یعنی دل سپردن، دل سپردن به حضرت نی و از او کسب آگاهی میکنن، آگاهی که آگاهی نجات یافتن است. این هم دسته دوم. بعد میفرماید همه جن را. دسته سوم کسانی هستند که به حقیقت نی گوش نمیدن، ناله نی رو نمیشنن، مخاطب حضرت نی و نبی گرامی اسلام نیستند. اونها کسانی هستند که در عالم گم شدن. کسی که گم شده گاهی به این سو میره، گاهی به اون سو میره، هر صدایی میشنوه به سمت او تمایل پیدا میکنه، مقصود و مطلوب خودش رو نمیشناسه و بیهوده راه میپیماید. همه جن رعا، مثل پشه هایی که این طرف اون طرف میرون، اتباع و کل نائق، یمیلون مع کل ری، هر باد میاد اینها رو به این طرف اون طرف میره. دنیا با مدها، با تبلیغات، با پسندها، با دلبریهای خودش اونها رو مدهوش و واله خود کرده و به این سو و آن سو میکشه. خب تا اینجا پس حضرت سه دسته رو شمردن. بعد حالا ببینیم حضرت خودش میشه اون عالم ربانی که گفت گفتن نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون. معنی شیعه رو هم بفهمیم، معنی شیعه این معنای تاریخی که به ما تحویل دادن ظاهرا نباشد. بارها تاکید کردم به معارف اصیل مراجعه کنیم، ما خیلی فاصله داریم از اون حقیقت. خب حضرت شد عالم ربانی، آه کشید دیگه، حضرت آه دردمند، آه. هنوز معلوم نشد چرا حضرت آه کشید، مردم رو سه دسته کرد و آه کشید. اشار به یدهی الی صدره انه ها هنا لعلما جما لو اصبت له حملتا. در سینه علی نفخه های الهی جمع شده، آگاهی رحمانی در سینه او فراوانه. ای کاش علی برای او کسی رو پیدا میکرد این رو بتونه با او بازگو کنه، به او انتقال بده و او بتونه این رو حمل کنه، این معارف الهی، این حقایقی که حضرت نی میخواد بازگو کنه رو بیمه. الان معلوم شد علی از چی آه میکشه. آه علی از اینه که از اون دسته وسط خبری نیست، علی مونده و در مقابل علی همش همه جن رعا، اتباع کل نائق، یمیلون به کل ری، اینها موندن با علی. ناله علی ناله از یک جریان و دو جریان تاریخی نیست، اون جریان ها شاید مسبب این وضعیت باشن، اما ناله علی ناله از من و شماست که ما نشدیم اون کسی که متعلم علی سبیل نجات باشیم، که او با ما هماوایی کنه، ناله سر بده و حقایق رو برای ما بازگو کنه. لذا نی هم در این بیتی که درش هستیم داره می ناله. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. اگر این رو پیدا نکنه نی خاموشه، و چه نی ها که در خاموشی روزگار سپردن. بعد می فرماد هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. خب حالا اون تسلیس انسان ها که قبلا صحبت شده بود، اینجا در زبان حضرت امیرالمؤمنین این تسلیس به بیان دیگه ای در اومد، از خاطر شریفتون محو نشه. تا این سگانه بودن انسان ها، انسان ها سه قسمتن، از خاطر شریفتون محو نشه. تا این بیت زیبا رو هم معنی کنیم، ببینیم به معناش نزدیک بشیم، و یعنی با معنی ابیات فاصله بسیار داریم. حقیقت روح انسانی اون روح الهیه. این چیزی بود که در جلسات سابق گفتیم، گفت نفخت و فیه نفخ نی، نفخه فیه فی الانسان من روحی، روح تو کیه؟ قل روح من امر ربی. امر چیه؟ آن که بیواسطه با او در ارتباط و اشیا به او ایجاد میشن. خب پس این انسان اون حقیقت و اصل و جایگاهش اون روح و اون نفخه الهیست. و چگونه انسان هم به ظواهر تمسک کنه هم این حقایق رو انکار کنه؟ فرمود حب الوطن من الایمان. وطن کجاست؟ وطن اونجاییست که انسان اهل اونجاست، مال اونجاست. گفت دنیا دار و ممره نه دار مقر. پس اینجا که جای ماندن نیست، پس ما نه از اینجا روییدیم و نه قرار در اینجا بمانیم. وطن جاییه که انسان از اونجا آمده، در این سفر و باید به اونجا بازگردن. این جویندگی وطن به جستجوی از اون حقیقتی که انسان از اون حقیقت آمده یه چیز فطری و جبلیه. همه ی انسان، همه یعنی همه، هر سه دسته این رو دارن در وجود خودشون. انسانی نیست که این جستجو و جویندگی در وجودش نباشه. این نیروی فطری رو، این فطرت، فطرت یعنی اون شاکله اصلی وجودش، از این بی‌بهره باشه. همه دارن، همه ی انسان ها دارن، محال کسی نداشته باشه. خب همه اون سابقه و حقیقت وجودشون رو می‌جوین. این سابقه و حقیقت وجود چیه؟ با توضیحات سابق. حتما باید ابیات سابق رو حاضر و ذهن باشید، نکاتی که گفتیم، تا بتونیم جلو بریم. یعنی اگر کسی امروز به این جمع افزوده شده باشه، نمیدونم چقدر بتونه استفاده کنه. نکته ها تکرار نمیشه. امیدوارم خیلی تکرار نکنم، حداقل امکانش هم وجود نداره. ببینید هر موجودی وضعیت بهتر وجودش براش لذیذه، براش خوشمزه است. وضعیت بهتر وجودش باهاش متناسبه، حداقل تو اون وضعیت بهتر بهتر میمونه، حفظ میشه. پس یه وضعیت بهتر رو در نظر بگیریم که این موجود الان نداره. وقتی به اون وضعیت بهتر میرسه، اگر آگاهی و ادراک داشته باشه لذت میبره. فرض کنیم آگاهی و ادراک نداشته باشه، حداقل اینجور هستش که تو اون وضعیت بهتر بهتر میمونه، محفوظه، دستخوش زوال و تغییر و تحول نمیشه، تنباد حوادث تاراجش نمیکنن، در اون وضعیت بهتر محفوظ میمونه. و همینجور وضعیت بهتر و بهتر و بهتر. این رو در نظر بگیریم. حال که این رو در نظر گرفتیم، بریم به این حقیقت توجه کنیم که انسان از اون روح الهی نشأت گرفت و عوالم رو یکی یکی پشت سر گذاشت. اینا رو جلسه های سابق گفتیم، تا به این دورترین عالم واصل شد، رسید، تبعید شد به معنای حقیقی کلمه، دور شد. دورترین عالم، منتها درجه کثرت، منتها درجه غربت. عوالم سابق هر کدام از این عالم نزدیکتر بودن، چون نزدیکتر بودن به اون وضعیت، پس با اون وضعیت اصلی انسان تناسب دارن. وقتی با اون وضعیت اصلی انسان تناسب داشته باشن، پس از این دوری، از این فراق، از این غربت کمتر بهره دارن. پس انسان هرچه به اون مرتبه ای که از اونجا آمده نزدیکتر بشه، وضعیت بهتری داره، وضعیت بهتری داشته باشه، لذت بیشتری میبره، لذتی که قابل درک و توصیف نیست و محفوظتره. گوهر و جانش اصیلتره، خالصتره. خب این رو دانستیم. حالا که این رو دانستیم از شما میپرسم، شما چه انسانی رو میشناسید که در درون وجودش کار با رفتار و گفتار و افکار و اونچه بیرون نشون میده نداری؟ در درون وجودش طلب وضعیت بهتری نباشه. همه دارن، همه به دنبال وضعیت بهتر هستن، همه وضعیت بهتر رو میخوان. حالا هر کدام این وضعیت بهتر که گم شده یه همه ما هست، یه جایی جستجو میکنیم، هر کدوم یه جا میرو سراغش، یکی تو این سنف، یکی تو اون شغل، یکی تو این مغازه، یکی در این جمع، هر کدوم در یه جایگاهی دنبال اون وضعیت بهتر میگردیم. اما این وضعیت بهتر گم شده همه اونه، همه اون رو گم کردیم. پس دور شدن از اصل یک، که وضعیت بهتر وجودی همه است، همه رو به جستجو و تکاپو برای پیدا کردن اون وضعیت بهتر کشانده. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. همه این رو میخوان برگردن به اون روزگار اصلی خودشون. امروز همین مقدار رو، من بقیهش هم هست، اما چون فرصتمون تقریبا تمام شده میخوام به فرمایشات عزیزان هم توجه بشه امروز، پس همین مقدار که آقا هیچ انسانی نیست که این جستجو و تکاپوی فطری در درونش نباشه. همه هستن، همه بی استثناء. بهتر بخوام صحبت بکنم میگم همه موجودات اینو دارن، هیچ موجودی نیست که این وضعیت بهتر رو نجوید و نخواهد. همه انسان ها میخوان. لذا این هر کسی جناب مولوی اینجا همون مرد و زن ابیات سابقه، با همون توضیح گسترده ای که این مرد و زن تمام هستی رو در بر میگیره. این معنی رو بفهمید، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، اختصاص به انسان نداره، انسان هم از اون جمله هست. باز جوید روزگاره و این بازجویی در درون فطرت ماست. هیچ موجودی آرام و قرار نداره، تمام اینها در حال تکاپوند برای اینکه چی برگردن. فقط عرض کردم ما این گم شده رو نمیدونیم کجا باید دنبالش بگردیم و هر کدوم به خودمون آدرسی میدیم یا آدرسی داده شده به ما که برو فلان جا، گم شدت اونجاست، اون آرامش، اون احساس راحتی، اون وضعیت بهتر، اون امن و سلامی که میخوای رو در این آدرسی که داده میشه باید بریم بجویم. انسان ها دوباره اون سه دسته ای که در ابیات سابق گفتیم اینجا حضور پیدا میکنن و به سه نحو در این جستجو حاضر میشن. این بحث بعدی ماست که حالا جستجوی انسان ها از این روزگار اصلی خودشون، از اصل خودشون به سه نحو خواهد بود که انشاءالله این بمونه برای جلسه آینده. من ببینم دوستان عزیز من چی فرمودن؟ خدمت حضرات باشم. بله، عرض به خدمت شما این که بله، اعیان و اسما هم همون رابطه تأثیر و تأثری که عرض کردم دارند. آقای الله دین پرسیدن. بله آقای توحیدی میفرمان که این که فرمودید زن و مرد در وجود همه هست، کسانی که روی یکی از این خصلت ها اصرار دارن چه حالاتی پیدا میکنن؟ اصرار نمیشه، مگه میشه کسی باشد که از عالم بیرون خودش متأثر نشه؟ توهمه، توهم زده است که نه خیلی من فقط همه دارن همه این ویژگی، اما فقط گفتم مرد و زن رو ابدا نباید جنسیتی فهمید، این اصلا غیر اون معناست. جنسیت هم یه ظهور و بروزه، بله خب بالاخره یه نفر مرده به حسب جنسیت یا زنه به حسب جنسیت، اما مرد همش این نیست، زن همش این نیست. حتی تو فرهنگ ما زن یه معنای وسیع داره، میگیم آقا هر کی که مؤنثه که زن نیست، زن معنای عمیق داره. هر کی که مذکره که مرد نیست، مرد معنای عمیق داره. مردانگی و زنانگی دو معنای بسیار عمیق و لطیفن. ببینید اینا تو فرهنگ ما خیلی گسترده است، اینها رو تنزل ندیم به اون معنایی که امروز بشر با اون انس داره. امروز بشر از کوی معانی کوچ کرده. خلاصه عرض به خدمت شما، اما اینکه یکی میفهمد اصرار میکنه، این اصرارها اصرارهای یاوست بیهوده است. مگه میشه کسی باشه و متأثر نشه؟ وقتی متأثر میشه داره اثری رو میپذیره، به سخن کسی گوش میده، چه از درون چه از بیرون، این سخن در جان او افتاده، حالی نسیمی عالمی نگاه میکنه، منظره ای رو میبینه، همه اینها این ارتباط هست و این داره شکل میگیره، چه بخواد چه نخواد. بله آقای صدرالدین، مسئله تناکم مسئله خیلی مفصلیه در عرفان نظری. حالا انشاءالله دوستان عزیز ما در این مباحثی که در خدمت شما هستیم توی گفتمان، مباحث آشنایی با عرفان نظری رو برای شما در نظر گرفتن، از اساتید خوب و بزرگوار عرفان نظری دعوت میکنیم تشریف بیارن برای شما مسائل رو توضیح بدن. خیلی از این مسائل مثل مسئله اسماء جمال و جلال که شما جلسه پیش پرسیدید یا مسئله تناکه و اینها رو انشاءالله در اون بحث عرفان نظری خدمت عزیزان ارائه بشه. دیگه توی این جلسات بیشتر از این نمیتونم خدمت شما باشم. بذارید ببینیم آقای علادین گفته تصور درست نمیدونی بیزنانی اتصال در مغایرت باشه. بله نه، علم حضوری نیست خیلی، حالا یه راه دیگه ای، راه های دیگه ای وجود داره. اینم که میگید از اولیات ما دوره، ببینید این معانی از اولیات ما دور نیست، ما از معانی دور شدیم، وگرنه شما خیلیاتون اینو دیدید، البته ممکنه بعضیاتون اینو نیده باشید. انسان هایی بودن که در روزگار قدیم مثلا 6 کلاس سواد داره، اصلا سواد نداره، فقط قرآن میخونه، اما خیلی از اونها میبینیم چقدر معانی و اشعار رو خوب میفهمن. این جان زنده اونها، اون حضور در اون سنت، در اون سنت عمیق و ریشه دار و تربیت با اون فرهنگ جا افتاده. اگرچه اون روزگار روزگاری بود که سختی های بسیار زیادی برای زندگی داشت، اما انسان‌ها رو با ساحت معنا آشناتر می‌کرد. امروز ما خیلی دور شدیم به خاطر وضعیت آموزش و پرورش، به خاطر وضعیت فرهنگی و رسانه‌ای، به خاطر عالمی که عالمیه که ما در عالم ذهنی که در او واقع هستیم دور شدیم. اینجوری نیست اینا اولیات باشه. اینو بله، ما با چیزهای اونس داریم و اونا با چیزهای دیگه اونس داشتن. اینجور بگیم بهتره. اینم که می‌فرماید علم حضوری، نه تنها راه علم حضوری نیست برای این، وگرنه برای اون حقیقت قایی شاید. بله بله همین جوره، هر چی ما از عالم ماده دورتر بشیم و به اون حقایق معنوی نزدیکتر بشیم، میپرسه عالم برزخ نزدیکتره؟ بله حتما نزدیکتره. عالم ماده، این عالم ماده هم اشتباهه ها، باید بگیم دنیا. دنیا غیر از عالم ماده است، دنیا تو عالم ماده خودشو پهن کرده. این دنیا هستش که هجرانه و این دنیا هست که ظلمات و تاریکه، بقیه ی عوالم روشنند و البته روشن و روشنتر، نه این که روشنند به نحو یکسان. پس نور الهی در سایر عوالم محسوسه و تنها عالمی که از اون نور تقریبا در او یافت نمیشه، تقریبا که میگم قرآن میگه اذا اخرج یده لم یکد یراها، یعنی گاهی آدم دستشو که باز میکنه تاریکی به نحوی است که چشمتون رو فشار میاره گویی چیزی دیده میشه. این گویی چیزی دیده میشه ویژگی دنیاست، اینقدر از نور بی بهره است. بله حالا عرض به خدمت شما میگم بزرگان دیگه چی فرمودن. ایشون فرمودن که این جلسه رو بله دوستان، یه دوست ما آقای الله دین که پیاده میکنه تو اون گروه هم شاید در اختیار دوستان قرار بدهد و ضبط هم میشه، ضبطش هم برای حضرات جزی من اصلا این ضبط متوقف کنم بر حرف بزن.